هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم. خدا رو به خاطر همین نعمات شکر میکنیم، توکل بر خدا میکنیم. امروز روز نیمه شعبان بود، روز پربرکت و پرخیر. خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنیم، صلوات دومو بلندتر خط کنیم. امروز یه مقدار صحبت و رنگ و بوی امام زمان علیه السلام می‌خوایم بدیم که چند تا بحث خیلی مهم رفتاری در قبال ماجرای امام علیه السلام با هم داشته باشیم. بحثاش خیلی مهمه و بسیار کاری. دوستانی که آماده هستن یه صلوات بفرستن. خب برای اینکه نسبت به امام علیه السلام معرفت داشته باشیم چند تا کار باید انجام بدیم، یعنی چند دسته معارف نسبت به ماجرای امام زمان علیه السلام وجود داره. یک دسته از معارف در مورد خود شخص امام زمان هست، به عنوان امام مهدی، امام دوازدهم. یه سری معارف در مورد خود شخصیت ایشون وجود داره. حالا جست گریخته دو جلسات صحبت کردیم، امروز این موضوع رو نمیخوایم صحبت کنیم، ولی خب یک دسته از معارف در مورد خود شخص امام زمان علیه السلام هستش. اینکه ایشون چیه، امامتشون به چه صورتی است، زید کدام اسماء خدا هستن، زید کدام کلمات خدا هستن، مثلا کدام کلمه خدا هستن و دوران امامتشون چه اتفاقاتی افتاده، اینها میشه زید معارف خود مهدویت، معارف خود امام زمان علیه السلام. یه بخشی از معارف در مورد امام زمان علیه السلام در مورد پروژه بزرگ ایشون هستش، پروژه مهدویت، که حالا چند تا اسم در قرآن داره. مثلا پروژه یوم الله ظهور میشه بهش گفت، پروژه ملک عظیم، یا پروژه اتمام نور الله. این پروژه با این عناوین حالا در قرآن ذکر شده. به این پروژه موقعی ما بپردازیم. این پروژه از دوره حضرت آدم شروع شده تا انتهای دنیا ادامه داره. این بحثایی که زیل آخر الزمان میشه اینها، اینا زیل این قسمت هسته، پروژه مهدویت. یه بحث دیگه در مورد ایشون، در مورد امام زمان علیه السلام، بحث چه باید کرد هست، رفتارهای مختلف در قبال ایشون. حواسا همه جمع نیستا، شما شیرینی میخورید ولی خب باشه. رفتار سوم بحث چه باید کرد است، یعنی معرفت سوم بهشون. یعنی سه دسته از معارف وجود داره در مورد خود امام علیه السلام، معارف مربوط به خود شخص ایشون مثل باقی اهل بیت این قسمت رو دارن، معارف مربوط به پروژه مهدویت دسته دوم معارف است، و بحث‌های ذیل رفتارها، اینکه چه باید کرد. ما بهش میگیم بدن چه باید، حالا ایشون امامی هستن و کاری بخوان انجام بدن، ما باید چی کار بکنیم. این بحث رفتارها. امروز یه مقدار میخوام چند تا از رفتارها رو انشالله با هم دیگه صحبت بکنیم، چون تو این جلسات تصمیم گرفتیم تو این سری جلسات در مورد همین رفتارها و اعمال صحبت کنیم. اسم این سری جدید جلساتمونو که چند جلسه قبل شروع شده میذاریم چه باید کرد. مثلا رفتار، اسم این عنوان جلسات جدید ما هست چه باید کرد. امروز به مناسبت حالا میلاد امام زمان، حالا تصمیم گرفتیم این عنوان رو این جلسات بذاریم. حالا چند ماهی که این جلسات ادامه داشته باشه ذیل این بحث، عنوانمون هست چه باید کرد، و البته بعداً شاید چه نباید کردم صحبت کنیم. فعلا بیشتر چه بایدها رو می‌خوایم صحبت کنیم. در مورد امام زمان رفتارهای زیادی توی قرآن مطرح شده. من امروز اگر فرصت باشه 3 رفتار خیلی مهم و معروف که توی جامعه خیلی پررنگ شده و در کلام اهل بیت علیهم السلام قرآن هم پررنگ هستش، اینا رو میخوایم صحبت کنیم. مهمترین رفتار در قبال امام علیه السلام و ماجرایشون رو چی میدونن تو جامعه؟ انتظار. بگنید رفتار انتظار. رفتار بعدی تربص. رفتار سوم ارتقاب. 3 رفتار در قبال امام زمان میخواییم مطرح کنیم. رفتارها خیلی زیاده، یکی نزدیک به 100 رفتار وجود داره در قبال امام زمان علیه السلام. من این 3 رو امروز میخوام صحبت کنم. خصوصا انتظار که اینو دار معروفتر هستش، یه معناشناسی کاملتری از این 3 رفتار بکنیم. اگر جلسه تموم شد و این بحث تموم نشد، جلسات بعد ادامه خواهیم داد که قطعا تموم نمیشه امروز به مباحث این 3 موضوع، ولی سعی میکنیم کلیات 3 هم مطرح بکنیم. این 3 به هم یه ربط دارن: رفتار انتظار، تربص. تربص با سینه یا ساد؟ با ساد، با ته دو نقطه، تربص. و ارتقاب، رقبه. ارتقاب با قاف، ارتقاب. این 3 رفتار رو صحبت کنیم. 3 رفتاری که در قرآن بسیار پررنگ هستش. انتظار یعنی چی؟ اینو صحبت کنیم. تقریبا معانی یا خونسایی تو جامعه میشه، گاهی هم معانی غلط تو جامعه از بحثای مربوط به انتظار وجود داره. ما سعی میکنیم امروز یه معنای دقیق، حتی اقل دقیق‌تر از خیلی چیزای دیگه رو مطرح بکنیم در مورد این واژه. انتظار یعنی چی؟ انتظار از ریشه نظره میاد. نظر. نظر یعنی چی؟ من میگم انظر. انظر یعنی چی؟ نگاه کن. خب رعا یعنی چی؟ من میگم مثلا ببین، ما رأیتو، ندیدم. او رعا هم که همونه. خدا تو قرآن میگه که به طعامتون فلینظر الانسان الی طعامه. یعنی شما غذا میخورید فقط بهش نگاه کنید. منظورش چیه از نظر؟ انتظار یعنی اتخاذ نظر، به دنبال نظر بودن. حالا باید نظر رو درست بتونیم ترجمه کنیم. بتونیم درست نظر رو ترجمه کنیم، انتظار رو میفهمیم. خطا در ترجمه نظره هستش، اینو بدونید. نظر معنای دقیقش اینه: نظر یعنی نظر کردن به یه چیزی، یعنی دیدن همه جانبه یک موضوع و همه ابعاد یک موضوع. وقتی میگه انظر یعنی که عمیق نگاه کن، سطحی نگاه نکن، یعنی همه جانبه یک موضوع رو نگاه کن. البته به سمت عمق، معنا به سمت عمق هسته، یعنی به صورت عمیق به یک موضوع نگاه کردن. فقط هم با چشم نیستش. شما ممکنه یه چیز رو ببینید ولی نظر اتفاق نیفته، ولو دارید نگاه میکنید به جا، نظر اتفاق نیفته. رعا هست، اونها رؤیت هستش، ولی لزوما نظر نیستش. نظرت دیدن با عمقه. شما یه چیز رو ببینید، همه جانبه بتونید ببینید، ابعاد بالاترش رو بتونید ببینید. به این موضوع گفته میشه نظر، نظر کردن. حالا انتظار میشه چی؟ انتظار یعنی باب افتعاله. باب افتعال یعنی اختیار کردن یک موضوع، انتخاب کردنش، اتخاذ کردن یک روش. انتظار یعنی اتخاذ نظر، یعنی شما به دنبال دیدن عمیق یک سری موضوعات باید باشید. انتظار یعنی به دنبال دیدن یک سری موضوعات باشید. انتظار به معنی صبر نیست، نبیدونی. انتظار معنی نشستن نیست. انتظار یعنی دیدن، ولی دیدن عمیق، دیدن عمیق موضوعات مختلف. اینجا شما انتظار داشتید. خدا به ابلیس یه امکانی میده. ابلیس نگاه کنید، روز اول که سجده نکرد به آدم علیه السلام چند تا از خداوند چیزایی خواستش، امکاناتی خواست. یکی از امکاناتی که ابلیس خواست این بود: انذرنی الی یوم یبعثون. انذرنی باب افعالش، گفت به من انذار، انذار با تازا. انذرنی الی یوم یبعثون. این انذرنی که ابلیس از خداوند خواستش به این بحث نظر ربط داره، به بحث نظر ربط داره که صلواتی بفرستیم. آیات نظر 129 بار در قرآن ما آیات نظره رو داریم. خب ابلیس از خدا خواست که انذرنی الی یوم یبعثون، معنیش یعنی چی؟ باب افعال توی این ریشه نظره معنیش اینه که بیا خدایا منو ناظر قرار بده، منو ناظر قرار بده، من تا یوم یبعثون بتونم ببینم. این تبعی معناش اینه که من پس مهلت داشته باشم. من مهلت، این که یه انذرنی به من یه مهلت، این معنای غلطیه انجام میشه. تبعی معنای انذرنی میشه مهلت، این که من فرصت داشته باشم تا روزه، مثل اینکه شما با خدا بگی که خدا یا به من عمر زیاد بده یا یه خدا یه کاری کن که من بتونم ببینم، مثلا 1000 ساله بتونم ببینم. معنیش چیه؟ یعنی عمرمو زیاد کن دیگه، تبعشه. ولی ابلیس هوشمندانه از خدا درخواست داشته. ابلیس تقاضای عمر نداره، فقط تقاضای نظر داره. به خاطر این وقتی این مستجاب شد، ابلیس میتونه ببینه، ابلیس چیزای زیادی میتونه ببینه، ابلیس توان دیدنش بالاست. ابلیس و یه طیفی از شیاطین توان دیدنشون بالاست. مثلا اونا شما رو میتونن ببینن، شما اونا رو نمیتونید ببینید، و اونا اصلا توان دیدنشون تو موضوعات دیگر رو دارن. خدا اجازه نداد خیلی رو تا یوم یبعثون ببینن، تا یوم الوقت المعلوم اجازه داد، چون اونجا از یه جایی به بعد دیدنش ممنوعه برای اونها. شیاطین از یه جایی به بعد نمیتونن ببینن. پیشبینی های شیاطین تا یه جا هست، از یه جایی به بعد نمیتونن اصلا پیشبینی هم بکنن. اون انذرنی الی یوم یبعثون یعنی من اهل پیشبینی بشن، من بتونم زودتر ببینم یه چیزو. این تبعش اینه که عمرم هم طولانی بشه، عمرش هم طولانی شد. خب پس بحث انتظار حالا اینجا چی میشه؟ این که اگر شما بتونید یک موضوعی رو همه جانبه و عمیق متوجه بشید، مثل اینکه دارید میبینیده، شما اون موضوع رو انتظار دارید. ما باید انتظار چه چیزایی رو داشته باشیم؟ تو قرآن یه سری بحثا اومده، من سریع چند موردش رو بگم. مثلا تو سوره انعام آیه 158 جزء آیات المهدیه، اینا که من دارم صحبت می‌کنم همه‌شو جزء آیات المهدیه. امشب نگاه کنید در مورد امام زمان در قرآن، فکر می‌کنید چند تا آیه هستش؟ قرآن چند تا آیه داره کلاً؟ 6236 تا. حد اقلش رو میگم، اقل تعداد آیات المهدی 600 تاست، یعنی 1/10 قرآن حد اقلش. خیلی بیشتره، من دیگه آیات واضح 600 تاست، آیات دیگه به راحتی میشه استدلال کرد اولش 600 تاست، خیلی بیشتر از این عدد، خیلی بیشتر از این حرفاز. مثلا من آیات انبیا رو نمیبردم، اینجور چیزا رو نمیگم. آیات صریح، آیات صریحی که در مورد ظهور از ماجرای ظهور بگید، نگونید یه دونه دو تا سه تا آیه داره، زیاده تعداد آیات المهدی، خیلی زیاده. آیاتی که امشب من میخوام بخونم اغلبشون 30 تا آیه شده امشب مطرح بکنیم، اینا همه آیات المهدی هستن. اینا آیات ما. یه کتابی نوشته شخصی به اسم سید ابو عیاش، اگه اشتباه نکنم، المهدی فی القرآن و السنه. ایشون 300 خورده ای فقره آیه رو آورده که آیاتش با هم جمع کنه، ایشون 600-700 آیه هم آورده تو کتابش، المهدی فی القرآن و السنه. این فکرم نویسنده کویتیه، بعد شیعه کویته. ایشون کتاب قشنگیه، کتابش من دارم، حالا اسمش دقیقه دارم، سید ابو عیاش باید باشه اسمش. خب یکی از آیات اینه، آیه 158 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك. میگه که آیا اینها غیر از این دارن نگاه میکنن، غیر از اینو انتظار دارن، دارن میبینن که ملائکه بیان یا خود رب بیاد یا بعض آیات رب بیاد، او ياتي بعض آيات ربك. میگه که بعضی ها دارن منتظر این موضوع هستن که 3 چیز بیاد، ملائکه، خود رب و بعضی از آیات رب. خداوند میفرماید که یوم یعطی بعض آیات رب بکر لا ینفع نفس ایمانها. اگر بعضی از آیات رب بیاد دیگه اصلا اون موقعی که ایمان بیاره فایده ای نداره. لم تکن آمرت من قبل او کسبت ایمان ها خیرا. بعد خداوند فرمود که قل یا رسول الله بگو انتظرو انا منتظرون، میگه که انتظار بکشید. انتظار چی؟ این سه تا ماجرا رو. از انتظار در مقابل امام زمان نیست جا، میدید شما اصلا انتظار امام زمان نباید بشه بشید. انتظار توی روایات اینه انتظار ماجراهاست، در مقابل امام زمان رفتار انتظار نیست هستن. ما انتظار ماجرا رو و ما انتظار آمدن ملائکه رو داریم، ما باید انتظار خود آمدن رب رو داشته باشیم. حالا آمدن رب معنی داره اینجا یا آمدن بعضی از آیات رب، اصلا انتظار هم قول موضوعاته، موضوعات خاص باید شما داشته باشید. خدا من میفهمم که در مورد اینا انتظار داشته باشید، ما هم انتظار داریم، ما هم در فضای انتظار موضوعات هستیم، یعنی داریم این موضوعات رو به صورت عمیق بسط میکنیم. توی روایات گفته میشه که امام صادق علیه السلام ذیل این آیه میفرماید که الآیات هم الائمه والآیت المنتظر، که اون آیه‌ای که انتظارش کجایی نمیشه هوه، اون اسم خاص امام زمان گفته میشه. نگم که باید بلندشید اونجوری، مثلا شما بذارید اسمش هوه المهدی. فرمایید اون آیه‌ای که باید انتظارش کشیده بشه خود امام زمان علیه السلام هستش. نگوید وجه آیاتی امام زمان و نه جسم امام زمان، اونجوری مرسو نه آیه بودن امام، اینا معنی داره. بعد میفرماید که فیومئذ لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمرت من قبل قیامه بالسیف. بعد همجوری میاد جلو، این فقره یه جا معروف هستش، بعضیاتون شنیدید، میگه که و ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمرت من قبل. این دعای چی بود؟ دعا نمیخونید، دعای زیارت آل یاسین. تو زیارت آل یاسین ما اصلا همین حرفا رو می‌زنیم دیگه، میگیم ان رجعتکم. دقت کنید روایات چقدر قشنگ بحثا رو چفت و جور می‌کنه. میگه ان رجعتکم حق لا ریب فیها. زیارت آل یاسین میگه که از خود امام زمان نقل شده، به جناب حمیری گفته شده، توقیه. زیارت آل یاسین توقیه هستش. فرمود که اشهد انک حجت الله انتم الاول والآخر فلا اینا و ان رجعتکم حق لا ریب فیها یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمرت من قبل. میگه چی؟ و ان رجعتکم حق. پس ماجرای این آیه به بحث دوران رجعت ها ربط داره. یکی از جایی که انتظارش کشید دوران رجعت ها هستش که تو اینجا گفته میشه. خب این در مورد این آیه. یکی از چیزایی که باید پس باید انتظارش کشید چیه؟ انتظار این موضوعاتی که در آیه 158 سوره انعام گفته میشه. یه انتظار دیگه در قرآن گفته شده، فرماید که انما الغیب لله، سوره یونس علیه السلام، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انتظار غیب، انتظار ماجرای غیب. تو روایات گفته میشه که سوره یونس آیه 20 میفرماید که و اما الغیب فهو الحجة الغائب. فرماید که منظور از غیب خود حجة الغائب هست، یعنی امام زمان علیه السلام. این انما الغیب لله فانتظروا، یعنی انتظار وجه غیبی امام زمان. نگاه کنید الان امام زمان علیه السلام تشریف بیاره اینجا، لزوما با وجه غیبیشون تشریف نمیارن. زمان به وجه غیبیشون نشید. اونی که امام علیه السلام میبینه به معنی دیدن وجه غیبی امام نیستش، وجه غیبی امام قرار ظاهر بشه. اینو بدونید، وجه غیبی امام این اتفاق مربوط به ظهور، منظور دیدن امام نیست. دوره امام علی دوره ظهور بوده؟ باز نموده، با اینکه امامو دیده میشد. همین الان امام علیه السلام تشریف بیاره دوره ظهور نیست واسه اسمش. الان امام زمان تشریف بیاره اینجا ما ببینیم، باز موضوع ظهور اتفاق نیفتاده. ظهور یعنی ابعاد بالاتر امام. یکیش اون ماجرای آیه بودن امامه، امام به صورت آیه‌ای بروز پیدا کنه. یکیش به صورت غیب. غیب به معنی چیزی که نمی‌بینی نیست، وجه غیبی امام اینجا آشکار بشه، امام وجه غیبیشون رو بتونه آشکار کنه. مثالش مثلا مثل عصای موسی. عصای موسی یه عصاست که چوبه، مثل بقیه چوبا، ولی وقتی وجه عصای موسی وجه غیبی داشت، وجه غیبی عصا عیان میشه یه چی دیگه میشه. این که عصا رو بنداز یعنی وجه غیبی عصا، وجه غیبی عصا میشه دیگه میشه آیه. مثلا وجه غیبی عصا یه چیزه، چوب ظاهرش هم یه چیزه. چوب شما ما میگه حالا خدا میگه پرت کن اونو، وقتی اونو پرت میکنه وجه غیبیش میاد بیرون. و وجه غیبیش بیاد هیچ که جلو دارش نیست. اگه وجه غیبیش رو بعد حضرت موسی وقتی میگیره یعنی وجه غیبیش رو میگیره. امام زمان علیه السلام تشریف بیارن مجلس مادیش رو میگن. امام میتونه وجه غیبیش رو عیان کنه، ظهور پیدا کنه. وجه غیبی امام اگر ظهور پیدا کنه، مثلا حالا غیبش به کنار، اون آیه بودن امام ظهور پیدا کنه دیگه کسی نمیتونه ایمان بیاره. چون اون ایمان بیاری دیگه امام آیه بودنش ظاهر شده، شما باید به امام غائب در واقع داری ایمان بیاری. وقتی وجه آیه بودن امام بروز پیدا بکنه شما ایمان بیاری هم فایده نداره. تا قبل از اون صحنه باید بتونی ایمان بیاری. تو اون صحنه چون دیگه همه چی عیان میشه، دیگه حق و باطل کامل عیان میشه، شما قبلش باید این کارو بکنی. پس یکی از چیزایی که ما باید انتظارش داشته باشیم انتظار غیبه، الغیب، وجه غیبی امام. حالا روایتشو من دیگه زیاد نمیخونم. یه روایت دیگه داریم باز دوباره از امام صادق علیه السلام که اونجا امام علیه السلام زیل همین آیه میفرماید که فأخبر عز و جل ان الآیت هی الغیب و الغیب هو الحجه. یه و الغیب هو الحجه، میگه اون حجت شماها همون غیب هستش. خب یه آیه دیگه داریم سوره یونس آیه 120. سوره یونس جزء سوره های مهدویه. اینو بدونید بعضی سوره های قرآن هستن مهدویت توشون خیلی پررنگه. سوره بقره، سوره الان یونس، سوره هود، سوره یوسف، سوره طه، جزء 30 تقریبا همش، بعد جزهای سوره قاف، سوره تور، اینا سوره های مهدوی خیلی بیشتر از اینا هست. سوره هایی که خیلی مهدویتش پررنگ، سوره انبیاء، سوره کهف، اینا سوره های مهدوی قرآن هست. اینا رو باید حواستون باشه. تو آیه 102 سوره یونس میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فهل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلوا من قبلهم. یه آیا اینها غیر از این انتظار میکشن که مانند ایام کسانی که قبل از شماها بودن بهتون برسه؟ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. انتظار چه چیزی را باید داشت؟ انتظار آن چیزی که بر گذشتگان اتفاق افتاده. ما این تفکر انتظار یه ذره متفاوت با اون چیزیه که ما فکرشو میکردیم. خدا میگه انتظار داشته باشید. انتظار چی؟ انتظار چیزایی که قبلا شده. ایام الذین خلوا من قبلهم. آقا در قبل چه اتفاقی افتاده؟ طوفان نوح. انتظار یعنی انتظار طوفان نوح. انتظار یعنی انتظار عصای موسی. انتظار ناقه صالح. انتظار مرده زنده شدن. نگاه این چیزایی که در قبل اتفاق افتاده دیگه. انتظار این ماجراها رو ما باید داشته باشیم. انتظار ملک سلیمان، انتظار ماجرای طالوت، هر چی در گذشته اتفاق افتاده دوباره میفته. یه روایتش فقط من بخونم. میفرماید که تمام اتفاقات قبل حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة اتفاق میفته. میگه جای پا روی جای پا. تو روایت داریم هر اتفاقی در گذشته، منظورا قبل پیامبر اسلامه. کلا عالم دو دسته است، قبل پیامبر، بعد پیامبر. محور پیامبر هستن، قبل پیامبر، بعد آخر الزمان هم منظور بعد پیامبر. کلا یه قبل پیامبر بینه بعد پیامبر، دیگه همین دو حالته. از همه چی تقریبا اینجوری تقسیم میشه تو قرآن. اولین آخرین، اولین یعنی اون ور، آخری یعنی این ور. نقطه مرز کیه؟ سید ما رسول الله. تو دوره سید ما رسول الله نقطه صفر مرزی چیه؟ عید قدیر. عید قدیر نقطه صفر مرزیه. قبل عید قدیر میشه اولی، بعد عید قدیر میاد میزنده. در نقطه ورود آخر الزمان هم از همون عید قدیر هستش. خب اینم باز یه انتظار. انتظار باید چی رو کشید؟ انتظار ماجراهای گذشتگان. انتظار ماجراهای گذشتگان. کل ظهور رو بر مبنای گذشته میشه چی؟ اصلا نمیشه. توی هر چی اونور هست باید اینور باشه. البته توی ظهور چیزایی وجود داره که اونور نبوده، اینور یه چیزی اضافه هم داره. هر چی اونور بوده اینور هست، به علاوه یه چیزایی دیگه، به علاوه چیزای دیگه. ولی یه فرمول فهمیدن آخرالزمان و ظهور چیه؟ قرآن اصلا برای چی گذشته صحبت کرده؟ شما هر چی تو گذشته هست تو آینده میتونی ببینی. قرآن اصلا به خاطر این گفتم ما آیات انبیا هم به ظهور میتونیم اضافه کنیم، اون که گفتم 600 تا آیه غیر اون آیات بود، ولی آیات انبیا از نظر من همشون آیات المهدی هست، تمام آیات انبیا از نظر من آیات المهدی حساب میشن، اونا رو اضافه کنید دیگه ببینید چقدر قرآن آیات المهدیه. هر چی شما گذشته ای که خدا تو قرآن میگه، گذشته ای که خدا در قرآن میگه، اینو باید شناسایی بکنید. هر مثلا ببینید در ماجرای موسی چی بوده، تو ماجرای امام زمان هم هست، تو ماجرای حضرت عیسی چی بوده، اینورا هر چی، اصلا هیچ چی وجود نداره که اونجا باشه اینجا نباشه. سوره انشقاق آخرش گفته میشه چی؟ لترکبن طبقا عن طبق، رکبه یعنی سوار شدن، جای پا روی جای پا، طبق روی طبق، میگه مثلا همون اتفاق میفته، هر چی اونور شد اینور هم میشه. یه راه فهمیدن آینده همینه، فهمیدن گذشته است. حالا یه سوال، چرا در قرآن گذشته صحبت شده؟ چون اگه در آینده گذشته اتفاق افتاد بدونی چیکار کنی؟ همین چیزا پیچیده نشد. چرا در قرآن گذشته شده؟ چون اگر در دوره شما اون گذشته اتفاق افتاد راهکارش رو بلد باشی باید چیکار کنی. مثلا اگر ماجرای سلیمان شد بدانی چه کنی. درست می‌گم اگه ماجرای سلیمان شد بدونی چیکار بکنی. اگر ماجرای موسی شد بدونی چیکار بکنی. اگر قرار شد بری تو ارض مقدس بدونی چیکار کنی. مگر اگر یکی مثل عیسی اومد مرد زنده کرد بدونی باید در قبال چیکار کنی. اصلا گذشته در قرآن صحبت شده به خاطر آینده. قرآن کتاب آینده است نه گذشته. قرآن کتاب آینده است. خب این بحث انتظار، این بحث انتظار، انتظار بس یه بخشش همونه. حالا من یه انتظار دیگه هم صحبت کنم آیه آخر، سوره سجده. سوره سجده هم از سورای مهدویه، اینا همستون باشه. می فهمید که و یقولون متا هذا الفتح، یعنی یا رسول الله این که میگی فتح خواهد آمد این فتح کیه؟ این کنتم صادقین. قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم، میگه که در روز فتح، در یوم الفتح اونایی که ایمان نیاوردن، کفاری که ایمان نیاورده ایمانشون فایده‌ای نداره. ولا هم ینظرون، بهشون اجازه نگاه کردن هم داده نمیشه. نگاه کنید دیدن ظهورا خودش یه نعمته، نواستون باشه. شما مثلا همین که به خاطر خدا میگه ما با اینها ولا هم ینظرون، نمیذاره مثلا نگاه بکنن اون روزو. شما دیدن یه صحنه شادی هم خودش شادیه دیگه، شاد دیدنشه. به خاطر این دارم میبینم مثلا یه صحنه رو میبینم، میگه میبینی هم لذت میبری دیگه. ولی شما تو دریا نیستی، همین دریا رو میبینی کیف میکنی دیگه، ولی اینکه شما الان تو دریا نیستی. ماجرای ظهور رو میبینی که خصوصا یوم الفتح به بعدش رو دیدنش نعمته. شما اصلا همین بتونی ببینی اون دوران باشی، همین ببینی اون دورانو، این خودش نعمته. خدا میگه که من به کفار اجازه نمیدم اصلا ببینن اون صحنه رو، که دیدنش اصلا بخوان کیف بکنن، اصلا اجازه دیدن، چون دیدن اونجا اثرات زیادی داره، چون میبینی رشد میکنی. خداوند میفرماید که یا رسول الله فاعرض عنهم، از کفار فاصله بگیر، اعراض کن. وانتظر انهم منتظرون. رسول الله، نگاه کنید تو قبلی خدا میگفت فانتظر، ما هم انتظار میکشیم. ماجرای یوم الفتح به این صورته که فانتظر، یا رسول الله تو هم منتظر این موضوع باش، به دنبال بررسی عمیق یوم الفتح باش. انتظار یعنی بررسی همه جانبه یوم الفتح. جامعه ما جامعه منتظره؟ نه، 100% نیست. چرا؟ چون ما اصلا نگاه عمیقی به ماجرا نداریم. نگاه عمیقی ما به ماجرا باید سریعاً بشیم، باید سریعاً بشیم، ما باید سریعاً نگاه های دقیق به ماجرای یوم الفتح داشته باشیم، باید ماجرا رو درست ببینیم، رصد کنیم. حالا من تو رفتار بعدی میگم. انتظار یعنی شما یوم الفتح را کامل باید بدونی که به چه صورتی هستش. انتظار یعنی این که تمام ماجرای گذشته رو دقیقاً بتونی به چه صورتی هستش و نقشه‌شو بتونی در بیاری. تو آینده آیا اول طوفان نوح میشه؟ بعد ماجرای ابراهیم، بعد ماجرای موسی، آیا به اون ترتیبه؟ ترتیب ماجرا به چه صورتیه؟ انتظار یعنی اینا رو بفهمیم. انتظار یه بخشش یعنی آن کاری که در سوره کهف کردیم، یعنی سوره کهف خوب متوجه شو، از توش نقشه در بیار برای آینده، رفتار در بیار، چی باید کرد از توش در بیار. انتظار میشه این موضوع. خب پس نگاه کنید دیگه انتظار چی؟ انتظار امام غائب، انتظار غیب. ما با وجه غیبی امام زمان آیا آشناییم؟ وجه غیبی امام زمان پشت ابره. آیا ما با وجه غیبی امام زمان آشناییم؟ مثلا طرف میخواد امیرالمومنین رو بشناسه. میگه امیرالمومنین قدش انقدر بود، هیکلش انقدر بود، چشاش اینجوری بود. توی بعضی از این کتابا دیدین چی میگن، این وجه مادی امامه، وجه غیبی امام علی رو میشناسی؟ امام علی وجه غیبیش چجوریه؟ اون رو یکی بگه. قیافه امام تو اونور چجوریه؟ با امام غائب ما باید با وجه غیبی اهل بیت آشنا بشیم، خصوصا با وجه غیبی امام زمان علیه السلام. وجه غیبی اهل بیت به اسماء الله رب داره، خدا تقلبه شده. وجه غیبی اهل بیت یعنی عالم الغیب و شهادت، قسمت شهود اهل بیت، نه قسمت غیب اهل بیت. به قسمت غیب اهل بیت ما باید چیکار کنیم؟ اشراف پیدا کنیم. خب اینا میشه چی؟ انتظار. بعدا در مورد انتظار باز صحبت خواهم کرد. این بحثا رو زیاد میبریم جلوتر، چون اولین بار این بحثا رو گفته میشه به این صورت. این بحث ان شاءالله تو جامعه اثر داشته باشه، کم کم این معنا رو پخش کنن دوستانی که میتونن. این معنای درستی از انتظار، معنای دقیقی از انتظار باید این باشه. انتظار یعنی بچسبیم به این موضوع. به صلوات بفرستیم. بعضی ها قبلا این صلواتی بازم میگفتن بفرستن. خب میخواییم وارد رفتار انتظار یه ذره شنیده بودید. ما الان انتظار رو جامعه میریم سب کردن، نشستن، وایستادن، مثلا معانی خیلی سطح پایینی داره تو جامعه میریم. از این چیزا باید بکشیم بیرون، یه ذره باید درستر همه چی معنا بشه. واژه دومو میگم. نگاه کنید، رفتار اول در مقابل ماجرای امام زمان انتظاره. رفتار دوم، به ترتیب دارم رفتارا رو میگم. رفتار دوم تربصه. ما باید تربص داشته باشیم. ما الان غیر انتظار باید یه کار دیگه هم بکنیم. تربص. تربص یعنی چی؟ از کجا آوردی میشستن؟ نگاه کنید تو آیات المهدی بحثای تربص پررنگه. مهمترین آیه، آیه آخر سوره طه فرماید که قل کل متربص فتربص. فرماید که آیه تربص زیاده تو قرآن، چه 17 تا هستش، ببینید اونا رو ببینید. آیه مهمی که مد نظر داریم سوره طه، سوره مهدویت. سوره طه رو نفهمیم ماجرای زوره واقعا نمیشه متوجه شد. اصلا اینا قلقاش همین جاها. سوره طه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل کل متربصون، همه چیز و همه کس در فضای تربص هستن. اوغلا فتربصوا، شماها هم در فضای تربص باشید. باشین چه اتفاقی میفته؟ فستعلمون، اگر تو فضای تربص باشین محصول چینه؟ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. میگه که به زودی متوجه میشید، یه علم پیدا میکنید که اصحاب یه چیزی به اسم استرات سوی کیا هستن و من اهتدا کیا هستن. دو گروه برتر. نگاه کنید توی روایات گفته میشه که استرات سوی هو المهدی. تو روایات گفته میشه که استرات سوی هو المهدی. حالا اصحاب استرات سوی میشه کی؟ چه اصحاب المهدی. و من اهتدا، من اهتدا اونایی که به دنبال مهدی شدن هستن. اصحاب صراط السوی بالاترن. نگاهید اینجا سه دسته وجود داره. یه صراط السوی داریم، یه اصحاب صراط السوی، یه و من اهتدا. یاران امام زمان اینان. اون 313 نفر اصحاب صراط السوی هستن. من اهتدا زیادن، میلیونی انشالله. من اهتدا ده ها میلیونی، صد ها میلیونی میتونن باشن، انشالله از اینجوری باشه. من اهتدا میتونه جمعیت زیادی باشه. اصحاب صراط السوی محدودترن. اونایی که دیگه اصحاب المهدی شدن، همنشین دائمی امام علیه السلام، از همراهان اصلی امام. خب حالا تربص یعنی چی؟ خدا میگه که تربص داشته باشید اینا رو میشناسید، اینا رو میتونید متوجه بشید. تربص از نظر لغوی یعنی شما در جستجوی محقق شدن یک امری باشید، یه جور جستجو کردنه، ولی امری که مورد انتظارتون باشه. یعنی چی؟ شما نگاه کنید، انتظار دارید، دنبال یک نقشه هستید، یه چیزی رو موضوع عمیق فهمید. تربص یعنی رد موضوع رو الان بگیر. اون موضوع رو نشانه هاشو اینجا چیکار کن متوجه شو. این میشه تربص. تربص البته باب تفعل یعنی اثرگیری از این ماجرا، نشانه ها. نگاه کنید دقیق‌تر تربص اینه، شما یک مخزنی هست، الان اینجا آوردم به شما ساندویچ دادن چی خوردید، مثلا شما ساندویچ رو نگاه می‌کنید میگی من خوردم، یه وقتی این اینجا آورده یه دونه حتما پشت بردم یه چیزی هست دیگه، اینو میرید دنبال میرید به مخزن کم کم میرید میرید اونجا، بعد میگید اینی که اینجا رو آورد ممکنه یه چیز دیگه هم اونور باشه، اینکه دم رد یه موضوع رو بگیری تا مخزن برسی، مثلا برسی به اون مخزن اصلی. تربص اینه، یعنی حرکت گام به گام با نشانه‌هایی که اتفاق افتاده، مثل همین بازی‌هایی که وجود داره، مثالاش خیلی زیاد هستش. مثلا شما یه جا میرید میبینید که یه دونه گردو افتاده، این یه دونه گردو شما نباید بگید یه دونه است، که عاقل اونی که اهل تربصه میگه که یه درختی باید اینجا باشه دیگه، اونی که درختو پیدا کنه باید ممکنه باقی هم اینجا باشه دیگه. نگاهی کم کم شما از یه دونه گردو میرسی به باغه، میرسی به اونجا و از باغ میرسی به باغبان، باغبان میتونی پیدا کنی. تربص یعنی خدا میگه که تربص کنید. یکی از دلایلی که ما میگیم که آخر الزمان شروع شده همینجور آیات ها در دوره پیامبر شروع شده، چون آیات مرد و آیات المهدی تو همون دو از دوره امام پیامبر امر میکنه که این کارو بکنید، آغاز کنید، یعنی همون موقع نشانه هاش وجود داره. تربص رفتار بسیار مهمیه، جز رفتارهای مغفول جامعه ماست تربص. آقا ما الان بخوایم تربص کنیم باید چیکار کنیم؟ کاری که بعضی از دوستان جلسه سه‌شنبه ما بودن هفته قبل توی اون فرنگسرا کردیم تربصه. دعای ندبه میدونین یعنی چی؟ دعای ندبه یعنی تربص. آقا دعای ندبه یعنی تربص. بگردیم در تاریخ دعای ندبه چقدر دعای قشنگ و عجیبیه. شروع میکنه از حضرت آدم میاد تا میره تا اواخر اواسط ظهور، حالا اواخر ظهور نمیره تا اواسط ظهور میره دعای ندبه، اوایل ذره عبور میکنه. چقدر دعای قشنگیه. آقا ماجرا مگه برای امام زمان نیست؟ ندبه برای امام زمان نیست، از آدم علیه السلام چرا داری شروع میکنی؟ نباید ماجرا برای امام زمان، از آدم، از اونجا باید تربص کردش. شروع کرده اومده دونه دونه انبیا رو میاد دوره اهل بیت، بعد میره به سمت آینده، عین فلان عین فلان عین فلان. آقا دعای ندبه رو عینهاش رو بگردید تربص رو میتونید پیدا کنید. عین المعدل قطع دابر السلامه، عین فلان عین عین السبب، عین السبب المتصل بین الارض و السما. نکنید همینجوری داره دعای ندبه، دعای یک جستجوگره، دعای یک تربص کننده است، دعای بسیار مرتفعه. دعای ندبه دعای انتظار نیست، آسون باشه، دعای ندبه دعای تربصه، دعای تربص هستش. یعنی میگه که بچرخیم تو تاریخ رو نگاه کنیم جاهاشو پیدا کنیم. ما مثلا چند روز پیش چیکار کردیم؟ کل دوره غیبت کبرا رو یه مروری کردیم. تو دوره مغول امام زمان کجاست؟ تو دوره مثلا فلانجا کجاست؟ تو قاجار کجاست؟ تو جنگ جهانی اول کجاست؟ تو فلانجا امام کجاست؟ توی دوره‌های مختلف باید بتونی پیدا کنی. از همه مهمتر تربص زمان خودته. تربص در زمان خودت. باید پاسخ بدیم اینا رو، اگه نکنیم در از دنیا بریم اینا پاسخ میخواد. نه نیاز به جز سوالای شب اول قبر نیست، بعدشه. سوالای بعد شب اول قبر رفتی یه ذره جلوتر، بعدش اینجور سوالا رو مزه دور، اولش نمیپرسن. اولش سوالای ساده است، بعدش سوالای کم کم سخت میشه. تربص یعنی چی؟ الان تو دوره شما تربص آدمی که انتظار داره میتونه تربص داشته باشه. آدمی که اصلا تو واسه انتظاری اصلا مفهومی براش نداره تربص. تو الان هیچی نمیدونی قضیه چیه، تربص چی؟ مثلا شما الان هیچ توجیه نیستی در مورد این موضوعی، دنبال نشانه هاش هم نمیچرخی دیگه. تربص یعنی نقشه گنج. تو نقشه گنج دیدی مثلا میگن که اونجا یه سنگ هست، 200 متر جلوتر یه چیز فلان هست، همینج اینا ردو میگیری تا برسی به گنج دیگه، تربص میشون. شما اصلا گنج رو نمیدونی چیه، هیچی آشنا نیستی، از این نشانه ها هزاران سال آدم ها عبور میکنن میرن میگن چی بود، اصلا هیچی نبوده. چرا یه گنجی که مال هزار سال پیشه هزار سال بعد داره پیدا میشه؟ چرا همون موقعی ها پیدا نکردن؟ چون تربص نداشتن. چون شما از این گنج ها نداری. گنج ها یعنی ابزار تربص. اینجا فلانه، اینجا استدا میده، اینجا استدا میده. اگر یکی ماجرای ظهور آشنا باشه فرق آدمامو تو جامعه همینا. مثلا الان میگی که فلان موضوع مهم بود، جنگ جهانی اول مهم بود، طرف میگه چه اهمیتی داشت؟ اون یکی میگه جنگ جهانی دوم مهم بود، میگه چه اهمیتی داشت؟ انقلاب شد مهم بود، طرف میگه چه؟ دیدی آدم همه چیز جهت میدن به من چه ربطی داشت؟ خب اون اصلا در تو این باغ نیست هستن، اون که اصلا دنبال این موضوع نیستش که بخواد تربص موضوع رو دنبال بکنه، رد موضوع رو بزنه. شما رد امام زمان رو میخوایی تو تاریخ بزنی، میگی این خیلی مهمه، وای نیستی اصلا سرش. داعش خیلی مهمه برای آن کسی که دنبال امام زمانه، داعش خیلی مهمه. یه این عذیه داره، این باید یه جور من رو به امام زمان برسونه، این ماجرا میرسونه، این ماجرا میرسونه. ماجرای طالوت رو صحبت میکردیم اونجا، دوستان یه سری بحثدار اونجا گفتیم، مثلا این ماجرای طالوت میشه، یه عده میگن الذين يظنون انهم ملاقو الله، میگن ماجرای طالوت چه، میخواد بره با جالوت جنگ کنه، یه عده دنبال لقاء الله میشن. چرا؟ نه اهل تربصن، میگن که همین که طالوت اومد و فلانه یعنی خدا اونجا هست، یعنی صحنه لقاء الله. ببین چه جوری برداشت میکنه، اون یکی میگه ای بابا بدبخت شدیم با جنگ شد فلان، یکی دیگه میگه نه الجهاد باب من ابواب الجنه. آقا یکی اونجوری برداشت میکنه، یکی اونجوری برداشت میکنه. آقا تربص گم شده امروز جامعه ماست، تربص گم شده امروز جامعه ماست. عقلای جامعه تربص دارن، عقلای جامعه تربص دارن. شما نگاه میکنی میگی که 40 شده، تربص کن، 40 تو رو به امام زمان میرسونه، 40 تو رو به اون میرسونه. و اصلا باید قدم به قدم با این موضوع حرکت کنی. تربص شما، تربص یعنی موضوعاتی که از جانب امام گذاشته شده اونا رو بدانید. دقیق‌تر تربص موضوعاتی که در لیلة القدر تصویب شده و الان داره اجرا میشه، به سمت سلام هست، به سمت مطلع الفجر هست. شما میتونی اینا رو ردیابی کنی. تربص یعنی ردیابی کردن، تربص یعنی ردیابی کردن. خب بگردیم اهل این باشیم، اول باید اهل انتظار باشیم بعد اهل تربص. ما باید اول اهل انتظار باشیم بعد اهل تربص، چون تا نقشه رو ندونیم نمیدونیم دنبال چی باید بگردیم. نگاه کنید، حج تربصه، حج جز احکامیه تو اسلام که جزء تربصه. نگاه کن قدم به قدم اینجا میری، اینا پازله به هم پیوسته است، یکی رو شروع میکنی میتونی تا تهش بری. نگاه کنید، حج با رفتن تو بیابان شروع میشه، با طواف خانه خدا تمام میشه، یعنی از بیابان تا خانه خدا. اینا ردش رو میگیری میرسی به اونجا، اصلا یه تربص. شما نگاه کنید با دید تربص به احکام نگاه میکنید خیلی جالب میشه، احکام میدید معانی خاصی پیدا میکنن. تربص هم بعدا باز یه ذره صحبت میکنیم. تو تربص نگاه کنید، نگاه کردن به نشانه ها مهمه، نشانه های همین الان. نگاه کنید عاقل وقتی نماز صبح میشه چی میگه؟ میگه به زودی خورشید میاد. عاقل وقتی فجر اول رو میبینه میگه فجر دوم میاد، وقتی طلوع خورشید رو ببینه میگه به زودی خورشید به ظهر میرسه، بیشتر این تلالوش خواهد داشت. مثلا عاقل اینجوریه. هواشناسی رو دیدی؟ الان امروز هوا سرد شد، عقلای هواشناسی ما چند روز میگن امروز قراره سرد بشه، راست گفتن. تربص یعنی هواشناسی. چجوری فهمیدن؟ رصد کردن، گفتن فلان ابر داره میاد، با این سرعت داره میاد، فلان چه این مثلا بعد فلان موقع به ما میرسه، ما با این موضوع احتمالاً چی میشیم، مواجه میشیم. خب 5 روز قبلش به شما گفتن هوا سرد میشه، یعنی حاضر باش. خب این اسمش هم تربصه. تربص از قبل بهت میگن، یعنی آقا اینو میبینی این فلان خواهد شد. تربص آن کاریه که آیت الله بهاءالدینی کرد، هنوز انقلاب نشده نگاه میکنه میگه این آدم انقلاب خواهد کرد، این آدمی که من دارم میبینم. حالا ما نگاه نکنیم بگیم چشم برزخی داشت آینده رو میدید، نه باهوش بود، همینو میدید، میگم این وجنات، این سکنات آخرش به اونجا میرسه، این میره به اونجا میرسه. خروجی این موضوع اینه. الان اگر بخوایم تربص کنیم، همین الان تو کره زمین انقدر موضوعات جذاب وجود داره، آدم کیف میکنه کره زمین رو نگاه میکنه، آدم کیف میکنه. الان جنگ غزه رو نگاه میکنی، از دید جنگ نگاه کنی ناراحتی، از دید تربص نگاه میکنیم یک نشانه است، میگی اون یک نشانه قرار داد، یه او یک نشانه قرار داده. نگاه میکنی به ماجرای 40 میبینی پر نشانه است، نگاه میکنی به فلان موضوع نشانه، همه چی نشانه است. آدم اهل تربص نشانه ها رو قشنگ میبینه و ردش هم میزنه، ردش هم میزنه میره جلو. چون میخوام بذاره سریع بگم ارتقاب هم یه چند دقیقه صحبت کنیم. پس یه رفتار انتظار، یه رفتار تربص، یه رفتار ارتقاب. ارتقاب هم خیلی جالبه. ارتقاب یعنی چی؟ ارتقاب از رقبه میاد. رقبه از نظر لغوی به گردن میگن چی؟ رقبه. گردن به معنی رقبه نیست، گردن مصداق رقبه است. رقبه یعنی چی حالا؟ رقاب یعنی چی؟ نگاه کنید، یا ما میگیم مراقبت کردن، مراقبت کردن. خدا تو قرآن میگه فرتقب، نسبت به ماجرای بعضی از ماجراها شما باید ارتقاب داشته باشید. بعد از تربصها چینشش بعد تربصه. ارتقاب یا رقبه یه جوری توجه به یک موضوعه، مثل همون نظر است، توجه کردن به یک موضوع، یه جوری حفظ کردن یک موضوع. ولی توجه به کدام جنبه موضوع؟ به ارتباطات موضوع. نگاه، توجه به ارتباطات موضوع. نگاه، این که شما توجه به ارتباطات یک موضوع داشته باشی، شما رفتار رقبه داری. درست؟ خداوند یکی از اسماش هست چی؟ یا رقیب. خداوند رقیبه یعنی چی؟ یعنی یه من حواسم به ارتباطات شما هست، مراقبم، هم مراقب شما هستم. مراقب هستم یعنی حواسم به روابط شما هستش. ارتقاب، حالا ارتقاب یعنی اتخاذ رقبه. گردن یعنی چی؟ آقا بدن شما دو قسمت داره، سر و این تنتون. حالا یا میشه گفت اینجا بدن، اون سر، این میشه جسم شما. جسم شما دو قسمت داره، سر شما و بدن شما. رقبه، چرا بهم میگن رقبه؟ حلقه اتصال بین بدن و جسم سر شماست. گردن به خاطر میگن گردن. یعنی چی؟ گردن یعنی رابطه میان سر و بدن، رابطه میان سر و بدن. به خاطر بهش میگن رقبه. رقبه، رقبه رابطه. درست؟ پس مهم هم هستش یه رقبه. شما نامه یه بخش از کاراتون رو باید میگن، ولی اینو کی میگه این کار رو بکنه؟ اون بالایی داره میگه این کار رو بکنه. شما به یه بدن توجه میکنید، باید حواستون به سرش باشه. اون سر داره به این بدن فرمان میده که این کار رو بکن. نگه، اون سر مهمه، اون میشه رقبه. حالا ارتقاب یعنی چی؟ خداوند سوره دخان میفرماید که فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. یا رسول الله ارتقاب داشته باش، یعنی که اتخاذ به روابط دقت کن، اتخاذ گردن کن، اتخاذ رقیب کن. ببین این کاری که میخوای بکنی کی داره بهت میگه، سرت کیه. فرتقب یعنی ای بدنها به سرهای خوبی بزشید. فرتقب یعنی اتخاذ گردن، رابط برای رسیدن به سر. نگاه کنید توی آخر زمان این چیزا خیلی مهمه. سر امام زمان اگر باشه، بدن شما باشی، یه حلقه واسط این وسط وجود داره. نگاه، یه حلقه واسط این وسط وجود داره. شما با گردنت داری به اونجا وصل میشی. گردن شما رو ببرن، شما چی میشی؟ شما میمیری. رابطت به اونجا قد میشه. ارتقاب یعنی توجه به این روابط. انتظار چی بود؟ عمیق شدن تو یک موضوع. تربص رد موضوع رو زدن. ارتقاب یعنی ارتقاب تو صحنه است. چرا گفتیم بعد اون توی صحنه شما باید توجهت به روابط باشه. توجهت به روابط خیلی مهمه، خیلی بحث مهمیه این بحث ارتقاب. توی ارتقاب ما در واقع وارد صحنه شدیم. نگاه کنید، تا ظهور نشده باید انتظار داشته باشید تربص. حالا ظهور شد چی کار باید بکنیم؟ باید ارتقاب داشته باشید. درون صحنه باید ارتقاب داشته باشه، انتظار دیگه توش معنی نداره. به خاطر الان یاد بگیرید میخواد چی بشه. اون تو صحنه باشه چجوری میخواد یاد بگیری؟ اونجا دعواست، وسطه، وسط معرکه است. وسط معرکه تو چجوری میخواد تشخیص بدی حق چیه باطل چیه؟ قبلش باید تشخیص بدی. باید تربص داشته باشی. رسیدی به صحنه باید ارتقاب داشته باشی. حواست به روابط باشه. کی با کیه؟ دقت کردی؟ کی با کیه؟ این چیزا رو باید بدونیم. ما الان تو جامعه واقعا کی ارتقاب داره؟ کی صحنه رو میشناسه؟ کی با کی؟ الان اردوغان میاد سخنرانی میکنه، از غزه داره حمایت میکنه، برای شاخشونه میگشه برای اسرائیل، با کیه الان این بشر؟ یعنی با کیه؟ من باید شما نتونی تشخیص بدی گول میخوری. نگاه، نتونی تشخیص بدی گول میخوری. این با کیه؟ نگاه نکن چی میگه، نگاه کن روابطش چیه، به کی وصله، بگیر از تو داره اینجا حرف میزنه، چرا گول بزنه شما رو؟ دروغ وجود داره تو این عالم، دروغ تو این عالم وجود داره، ریا وجود داره، همه چیزا وجود داره. تو باید روابط رو بدونی تشخیص بدی. فرتقب، خداوند به رسول الله فرمود که فرتقب، مراقب باش، اتخاذ رقبه کن، اتخاذ رقیب کن، یعنی به این روابط دقت کن. جالبه امام حسین علیه السلام وقتی از مکه را میفته میخواد بره به سمت کربلا، میگه که فخرج منها خائفا یترقب. امام حسین به روابطش کاملا دقت داره، کی به امام نزدیک میشه، کی فلان کنه، همچین. یترقب یعنی شما مراقب باشی، آسیب نمیبینی، به هر کی چیز نکنی، هر کی اومد جلو نمیدونم حاج آقای فلان التماس داد دستتو بوس کرد فکر نکن چیزه، نه با کی داری رابطه میگیری. فترقب یعنی حواست به روابطت باشه. یکی از راههایی که دشمن به جبهه حق همیشه لطمه زده همینه، همین از طریق روابط، جی روابط تو بیت فلان حاج آقا فلانی پیدا میشه. تو نگید چرا امام جواد رو مجبور میکنن با دختر مأمون ازدواج کنه؟ رابطه بگیرن، یه روابط داشتی. امام حسن چرا با جدید؟ نه همه ازدواج های اهل بیت رو میبینید، طرف میخواد یه جوری وضع شه، میخواد یه روابط بگیره، یا با نیت مثبت یا با نیت منفی. این رقبه، ارتقاب. ارتقاب یعنی توجه کنید به روابط. یک موضوع تربیتی هم هستش ها، حواستون باشه. مثلا شما میگن که بچه تو میخوای تربیت کنی، هم میگم دو تا کار باید کن. اول بهش نسبت بهش انتظار داشته باش، یعنی خوب نگاهش کن، عمق نگاهت به بچه‌ت باید زیاد بشه. دوم تربص داشته باشه نسبت به بچه‌ت، یه نشانه بچه بروز داد زود بفهم، بچه که دهنش داره بوی سیگار میده خب بفهم یه چیزی شده دیگه، وای نزد بگو من که ندیدم، حالا وای نزد ببینی، حالا یه نشانه که دیدی که از اینا بحثای تربیتی میشه در آورد. اولین بروزش دیدی دیگه، اومد یه جوری حرف زد، این یه جوری حرف زد یه نشانه است دیگه. آدم یه اهل تربصه، اهل تربصه دیگه، تو همه چی اهل تربصه، تو خونه شون اهل تربصه، یه چیزی اون یه حرفی زد، یه حرفی همینجوری نمیاد، یه جایی داره نشد میگیره حتما. و بعد ارتقاب داشته باش به روابط این فرد، دقت کن. فقط به بچه‌م فکر میکنم نیست، بچه‌ت با کی روابط داره؟ نگاه میشه سه تا گام. این سه تا کلا تو همه چی وجود داره، انتظار، تربص و ارتقاب. ارتقاب به این سه تا تو ماجرای امام زمان نگاه کنید، فعل امرن، این سه تا فعل امرن، وجوب داره یه جوری، نگاه کنید یه جوری وجوب داره، بایده، یک بایده، باید این کارو کرد. انتظار یک تعارف نیست، یک بایده. مسئولین آموزش و پرورش کشور باید پاسخگو باشن. آیا انتظار الان جریان داره در جامعه؟ یعنی ما میتونیم صحنه ظهور رو ببینیم؟ ما الان نمیتونیم، ما الان صحنه ظهور تصویر خاصی ازش نداریم. همه پاسخگو باید باشن نسبت به این قضیه. توی بحث تربص هم همچنین، اوغلا دنبال نشانه ها، نشان رد مزات زده. الان چه مون نشانه های از امام زمان تو کره زمین هستش؟ اونا رو باید ردشو بگیری بری جلو. و ارتقاب همین الان هم مهمه، روابط تو باید حواست باشه، اون موقع هم باید تایی روابط حواست باشه. نگاه کنید وقتی دجال میاد، دجال نمیگه که انا دجال، دجال میگه انا عیسی، دجال میگه من عیسی هستم، نمیگه من دجال هستم، ما باید تشخیص بدیم اون دجاله، اون میشه ارتقاب. یه نکته هم بگم دیگه جلسه رو تمام بکنیم، یه دو دقیقه در مورد انتخابات صحبتی بکنیم، یه صلواتی بفرستیم. ارتقاب در کدوم آیه قرآن اومده؟ در چند جا اومده، مهمش تو سوره دخانه. نگاه کنین تو سوره دخان، خداوند میگه سوره دخان مال همین ایام نیمه شعبانه، یکی از چیزایی که خیلی مهم تو نیمه شعبان همین سوره دخانه. شبای قدر هم میگم بخونید، امشب هم خیلی وارد شده. خب فرتقب یوم، میفهمید که تو سوره دخان بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، میگه در آن روزی که دخان مبین میشه خیلی ارتقاب داشته باشید. حالا میخوام چه برداشتی از این بکنم؟ وقتی دخان مبین میشه یعنی جنها مادی میشن، شیاطین مادی میشن، دخان عالم شیاطینه. یه وقتی شیاطین مادی میشن، جنها مادی شدن، به روابط خیلی دقت کنید. یه دون روز خیلی روابط نگاه این شیاطین، یکی از کارهای اصلیشون همین روابطه. من الان دارم اینجا حرف میزنم، شما باید ارتقا داشته باشید. این فاضل کلام خدا رو میگه یا کلام شیطان داره میگه؟ از خدا داره میگه یا از شیطان؟ این اصلا مهمه. طرف اصلا یا آدم وجیه المنظر و فلان بلندم داره از اهل بیت صحبت میکنه بلا اینا، از رأسش کیه؟ این به کجا وصله؟ دیدید این فرقه مثلا آقای شیرازی اینا مثلا از حضرت زهرا صحبت میکنن کاملا با آب و تاب و فلان اینا، خیلی با آب و تاب صحبت میکنن از حضرت زهرا دیگه. مثلا یه سری علمای نفوذی انگلیسی که تو ایران بودن دوره قاجار اینا از حضرت زهرا با آب و تاب خیلی زیاد صحبت میکردن، خیلی زیاد با آب و تاب از زهرا صحبت میکردن، این کارو میکردن. همه الان هم فرقه شیرازی بیشتر از همه در مورد کی صحبت میکنه؟ همه از زهرا صحبت میکنه. فیلم از زهرا رو ساختن. این به کی وصله؟ ظاهر کلام درسته، به کی وصله؟ شما رابطه رو نگاه میکنید، این به شیطان وصله کرد. رابطه رو باید نگاه کنید، نگاه نکن داره دقیقاً داره چی میگه. نگاهید ما به ماها میگن که لا تنظر الا من قال انظر الا ما قال، نگاه نکن کی میگه، نگاه کن چی میگه. نه، تو آخر زمان باید دقت کن که کی میگه. نه، چی میگه هم خیلی مهم نیست، حتی درست هم میگه هم مهم نیست، مگه شیطان غلط حرف میزنه؟ شیطان یه آدم معارفیه، خیلی چیزا بلده، علمش خیلی بالا، دجال خیلی چیزا بلده، حفظ اینا اغلبشون قرآن حفظن هستن، به قرآن حفظن، روایت حفظن هستن. او صحبت منو به نگاه نباید نگاه کنی به او. او ارتقاب به خاطر رفتار حساسیه، ارتقاب رفتار حساسی و سختیه. تشخیص بده این واقعا داره چی میگه، این به کی وصله داره یه حرف رو میزنه. شیاطین یکی از کاراشون همینه، پیچیده کردن این روابط. نگاه کنید طرف خودش واقعا فکر میکنه داره برای خدا میگه، ولی در از طرف شیطان داره میگه. نگاه کنید احتمال داره این موضوع خود باب، حالا بها رو من نمیگم، فرقه بابیه، باب به نظر میرسه خودش هم باورش شده بود که از طرف خداست. به نظر خودش هم باورش شده بود از طرف خداست. شیطان اینجوری گولش زده بود. نگاه شیطان اینجوری خودش هم به نظر، حالا بها اینا دیگه اینجوری نبودن، ولی باب ظاهرا گمان خودش این بود که نه، من خدا داره این چیزا رو من میگه. ارتقاب یعنی این که اون چی میگه مهم نیست، تو بفهم این قضیه کجاست، تو بفهم این به فلان جا وصله. شیاطین یکی از کارهای اصلیشون اینه. نگاه این شیاطین از کارهای اصلیشون این هستش. اینا رو باید دقت کنید. حالا من جلسه بعد یه ذره این سه تا رفتار رو صحبت خواهم کرد که به چه صورتی هستش. این هفته هفته بسیار مهمیه. حالا هم نیمه شعبان بود، ماه شعبان بود، این هفته انتخابات هستش. نگاه کنید در مورد انتخابات من چند کلام خدمتتون عرض بکنم. بعضی دوستان این گفتن چرا صحبت نمیشه اینا. تو این بحث ها ما نگاه کنید رهبری چی میفرمایید، تو بحث های انتخابات قشنگ نگاه کنید رهبری چی میفرمایید. من از دید انتظار و تربص این چیزا بخوام بگم خیلی میتونم حرف بزنم. آقا موضوع مهمه، موضوع مهمه. ما مجلسی داشتیم که تحصن میکردن علیه آقا، تحصن میکردن برای سرنگونی عزیز و مجلس ما داشتیم تو این کشور. نگاه این مجلسی داشتیم هزار اتفاق افتاده. آیا این مجلس قبلی خوب بود؟ بعد نبود، بهتر از خیلی مجلس های دیگه بود. قوانین نسبتا خوبی قرار دادن ولی ایدئال بود، 100% نبود، 100% مجلس ایدئال نبود. باید کاری کرد مجلس ایدئال تشکیل بشه. راهش هم شرکت کردن هست 100% و پیدا کردن اصله. اصلا دنبال بد و بدتر و نمیدونم از اینجور صحبت ها نباید بود، باید دنبال اصله بود، باید از اصله هم دعوت کرد. آدم به بعضی از آقایون شک میکنه، یه خب قبلش باید دعوت کنید، شما باید اصلاً پیدا کنید، دعوتش کنید، دعوت رو وارد میدان کنید. اصلاً فکر میکنید که دیگه قوی تره باید بیارید. الان توی گزینه‌هایی که موجود تو شهرمون هست، تو کشور هست، خدا رو شکر گزینه‌های خوبی هستن. نگاه کنید صفر و صد نباید دید. بین اینا اصلا نه اصلاً کره زمین، توی اینا بهترینش رو پیدا کنید. تو اینا باید بهتر میشه بده که من الان مستاقینا الان نمیخوام اصلا صحبت بکنم، فقط اهمیت شرکت زیاد هستش. و نگاه کنید حالا تو شرکت ها ما دیگه سالای قبل چوب زیاد خوردیم دیگه، چوب چی رو خوردیم؟ تفرقه و اختلاف و مثلا از اینجور چیزا زیاد خوردیم. انشالله امسال نخوریم از اینجور چیزا، چوب و ضربه خورده نشه. هرچی اتحاد باشه بهتره. قزوین الان یه ذره متأسفانه اختلاف پیش اومده بین آقایون، بین اینایی که شرکت کردن تعدادشون یه ذره داره میره بالا، اینایی که حالا به جبهه انقلاب وضع هستن و یا بچه های مثبت‌تری هستن، کاندیدای بهتری هستن، یه مقدار تعدادشون انگار زیادتر شده، باید با هم اتحاد کنن. یعنی بزرگترهای شهر و دوستان اگر دسترسی دارن اونجای آبدینی و بزرگترهای دیگه شهر رو باید بگیم که اتحاد رو برقرار کنن، برن با هم یه توافقی بکنن. اگه بنای بر خدمت هستش بهتره با هم توافق بکنن، بهتره با هم توافق، بهتره اتحاد باشه. حالا تا حد ممکن اونجا هم نشد اشکال نداره، آدما به هر کی به وظیفه خودش عمل کنه، هر کی نگاه کنه بهترین فردی که الان اومده وسط میدان کی هستش و با نگاه اتحاد و این روی کرد که حالا به بعضی مسائل دیگر هم آدم باید لحاظ بکنه بره به سمت جلو. از کاندیداها باید مطالبه داشت. الان فلانی نماینده مجلس ما بود باید یه رزومه درست حسابی الان ارائه کنه، اینا رو باید مطالبه هم کردش. وقتی فرد کاندیدا شد دوباره باید مطالبه کردش. من یه جمله از امام خمینی رحمت الله علیه خوندم چند شب پیش توی یکی از مراسمات. حضرت امام میفرماید که اگر کسی مسئولیتی تو این کشور قبول کنه برای ظهور و برای انقلاب جهانی حضرت حجت کار نکنه او خائنه. اینا جملات صریح امامه. اینا تو این مجلس میرن باید قوانینی بذارن برای بحث ظهور. شدنی این قوانین کاری نداره گذاشتنش. الان بحث های ظهور روشنه خیلی هاش. حالا من ایشالله این دوره یه مدار چیز خواهم کرد، اینا حالا هرکی میخواد بشه بشه، من بعد یه سری طرحاش رو بنویسم، بشینم خودم یه سری طرح بنویسم به عنوان طرحهای مهدوی. این طرح کاری نداره پخشش کردن، میشه این کارا رو کردش با کارهای مصوبه مجلس میخواد، مصوبه های قانونی میخواد. رایزنای فرنگی ما چیکار میکنن تو این کشورهای مختلف؟ چی داره میکنه طرف فلان کشوره؟ حقوق داره میگیره، دلاری داره حقوق میگیره. این خانم محمدنگی هر کدومشون شدن اینجا باید بکشونه میشه بگیم برای رایزنای فرنگی رو یه گوششون رو باید بگیری. چه اتفاقی چیکار دارن میکنن تو کشورهای مختلف؟ الان مثلا قصد شده رایزن ما تو ترکیه داره چیکار میکنه؟ رایزن ما تو فلان کشور داره چیکار میکنه؟ اینا نباید کار کنن. عمده اینا متاسفانه مهم نیست خیلی نماینده کی میشه. واقعا اینو بگم اونقدر اینا اختلاف با هم ندارن، اختلاف سطحی و اینا. باید کار از اینا خواستش، باید کار خواستش. الان مهمش مثلا ما تو کشورهای مختلف سفیر داریم فعلا، اون سفیرای ما اونجا دارن چیکار میکنن غیر کارهای مثلا اسرائیل مرسوم و این چیزشون؟ باید برای انقلاب کار کنن، باید برای انقلاب کار کنن. شدنیه. ما حالا اصلا خودم طرح شروع کردم، یه چند تا طرحی رو نوشتن، بعداً از اینا مطالبه خواهم کرد. حالا به بعضی از گروه‌ها خواهم داد نه آقا از اینا مطالبه کنید که اینا به سر سامان بدین دیگه. اون کسی که رایزن ماست تو کشور استرالیا، آقا این کارو بکن تو اونجا دیگه. تو رفتی اونجا حقوق داری، فلان داری، یه کاری نداری، این کارو کردن اونجا که یه 10 تا طرح بدیم دست اینا. ان شاءالله ما هم وظیفمون این چیزاست. یه مقدار باید شارژ کنیم اینا رو. شارژ کنیم از نظر حالا علمی هر چیزی که میتونی، هر کی از هر چی از دستش برمیاد. ولی همه دوستان تا میتونن سعی کنن توی انتخابات حتما شرکت کنید، اطرافیانتون هم دعوت بکنید. امسال انتخابات مهمه، امسال انتخابات مهمه. ما وسط جنگ غزه این پارسال این موقع را یادتان بیاد، کشور پر شورش و التهاب و اینجور چیزا بود. انشالله انتخابات مشارکت بالای 60% بشه، یعنی باید تمام تلاش کرد مشارکت بالا باشه، فارغ از این که چه کسی میشود. اون در اولویت دوم، اولویت اول مشارکته. حتما اطرافیان ترغیب کن، این یک عمل صالح از نظر من، یه عمل صالح به تعبیر رهبری، اینا همه جوانات رهبریه که فهمید، یه عمل مهمی هم هست، جزء بحث‌های مربوط به همین انتظار و تربصه. آقا اینا به هم دیگه ربط دارن. الان مثلا آقای رئیسی رأیش چون پایین بوده در مجموعه شرکت کننده اون سال که هم بود، همین الان کلی مثلا بهشون تیکه میندازن، کلی فلان میکنن. خب بهتره نماینده مجلس با آرای بالا باشه، مشارکت بهتره با آرای باشه. اینها اهمیت اون کسایی که باید بفهمن متوجه میشن. با نیت پاک، با نیت عمل صالح در این انتخابات هم باید شرکت کرد، خصوصا این انتخابات. انتخابات الان اهمیتش بالاست، وسط جنگ غزه. بهتر مجلس قوی تشکیل بشه، مجلس دیگه یه راهکاری هم بچینه. این الان مجلس قبلیمون خب واقعا تو بحث غزه هنوز یه دونه طرح جدی نداد. انتظار برای این بود یه طرح بدید، یه مثلا فرض کنید یه طرح میشد داد، اینا رو میشه داد آخه. از نظر قانونی یه دونه طرح البته دادن، فکر کنم خانم بعضی از همین نماینده قزوین هم پیگیری کرده بودن. اون طرح این که ما الان تو کشور بعضی ها کالاهایی که حامی اسرائیل هستن داره تولید میشه، خب چرا باید تو کشور ما این بشه؟ این کار مجلسه دیگه، مجلس باید یه قانون بذاره جلوی این چیزا رو بگیره. مجلس باید یه قانون بذاره، دولت باید بذاره. مجلس باید یه دونه طرح دادن، تا اونجا که من تو ذهنمه تو این 6 ماه شدنیه طرح‌های قوی‌تر، طرح‌های عمیق‌تر بیارم وسط، تاثیرگذار باشه رو جبهه باطل. ان شاء الله همه ما به وظایفمون به بهترین نحو عمل کنیم. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات می‌فرستیم. Gracias.